اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
میشه بگید چند سالتونه؟
من خوشحالم که تازه وارد 13 سالگی شدم.
شما چی؟
من 17 سالم.
شما چند سالتونه؟
من دارم میرم توی 15 سال.
خب شما بفرمایید چند سالتونه؟
من 12 سالمه.
شما بگید چند سالتونه؟
من خوشحالم که بگم تازه وارد 12 سالگی شدم.
نوجوانان شنیده میشن. مثبت 12. برنامه‌ای از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام. سلام به همه شما والدین دوست داشتنی و پر احساس. من دکتر سایناز مودت، روانشناس تخصصی کودکان و جوان هستم. اینجا هم اتاق مشاوره من هست. خب به رسم شنبه ها و دوشنبه ها با برنامه مثبت 12 در کنار شما این با دغدغه هایی که میدونم شما پدر مادرها گاهی فکر و ذهنتون درگیرشه. این که با نوجوانم چطور رفتار کنم؟ امروز هم میخواییم درباره یک موضوع مهم صحبت کنیم. مچگیری نوجوانا. بله، خیلی از والدین فکر میکنن با رفتاری که شبیه مچگیری یا اینکه کنترل های افراطی و وسواسگونه در مورد نوجوانشون هست انجام بدن، نوجوانشون رو میتونن به خوبی کنترل کنن، میتونن نوجوانشون رو از راه های اشتباه دور کنن. غافل از این که اشتباه ترین روش مچگیری و کنترل های افراطی هست، چون که نوجوان ما رو مطمئنن از ما دور میکنه. خب با هم بریم صحبت اولی نوجوان رو بشنویم.
سلام خانم دکتر مودت، من هستیم، 16 سالمه. خانم دکتر، من هر بار که با دوستان تلفنی حرف میزنم مادرم یه جوری برخورد میکنه که انگار کار خلاف و نادرستی مرتکب شدم. میخواد موچمو بگیره. خانم دکتر، یعنی من دست و پامو گم میکنم، بعدش به هم میریزم، نمیدونم پشت تلفن چی باید بگم. خب مجبورم با این شرایطم بلافاصله تلفنو قطع کنم. گاهی هم قبل از اینکه تلفن بزنم در اتاقو قفل میکنم. یعنی تلفن زدن من شده یه استرس که الان مامان من میفهمه، الان یه چیزی به من میگه، الان میاد بالا سرم. اصلا شده مثل این برنامه های کودک. نمیدونم چرا، ولی احساس میکنم مادرم میخواد مچمو بگیره.
سلام میکنم به هستی. بله، صحبت های هستی رو شنیدیم و اینجوری صحبتم با والدین هستی هست. گاهی بعضی از والدین نادانسته و ناآگاهانه رفتاری میکنن که یکی از رفتارهای عادی و طبیعی و روزمره نوجوانشون رو به شکلی غیر عادی و مهم جلوه میکنن. حالا غیر عادی و مهم منظورم چیه؟ یعنی اینکه این کاری که تو داری میکنی خیلی رفتار اشتباهی هستش و تو باید تاوان اشتباهت رو پس بدی. دقیقاً موردی که هستی گفت توی خیلی از والده متاسفانه رخ میده. وقتی که فرزندشون داره ارتباط با دوستش برقرار میکنه، به طور شکل تلفنی صحبت میکنه، والده دنبال یه اتفاق خارق العاده میگردن. یعنی اینکه توی صحبت‌های فرزندشون دنبال این هستن که خب الان داره یه اتفاقی میفته و ما باید حتما جلوی اون اتفاق بد رو بگیریم. نه، اصلا همچین قراری نیستش. فرزند نوجوان ما توی سنی هست که نیاز به ارتباط با دوستان و همسن و سالش داره، پس چقدر خوبه که ما این فرصت و این موقعیت رو در اختیارش قرار بدیم که بتونه این ارتباط گیری رو به خوبی شکل بده، با دوستاش در ارتباط باشه، از دوستاش یاد بگیره، به دوستاش خیلی موارد رو یاد بدیم و مواردی از این قبیل. پس خیلی خوبه که به جای اینکه بخوایم کنترل‌های افراط‌گونه داشته باشیم و اصطلاحا به قول خود نوجوانامون مچشو بگیریم، اگر فکر میکنیم داره جای به بیراهه میره یا جای نیاز به همراهی و همکاری ما داره، نیاز به کمک ما داره، خب کمکش کنیم، راهنماییش کنیم، اجازه ندیم به این شکل در مورد ما فکر کنه که والدین من بدبین هستن، کنترلگر هستن، حساس هستن بیش از حد و میخوان مدام مچ منو بگیرن. اینطوری این حس به نوجوان دست میده که تو داری یه اشتباهی مرتکب میشی و این رفتار توی رفتار خاص هستش. مثل اینکه هستی میگه با تلفن وقتی میخواد صحبت کنه، خب با تلفن صحبت کردن رفتار خیلی خیلی عادی و روزمره ایه. حالا تا اونجایی که نوجوان ما خیلی زیاد وقتشو نذاره و از فعالیت‌های مهمترش عقب نمونه، اجازه بدیم این ارتباط خصوصا توی روزها که بچه‌ها کمتر از خونه بیرون میرن، کمتر دوستاشون رو میبینن، برقرار بشه. اگرم دوست نداریم این اتفاق بیفته، به شکل مچگیری مطمئنا بدترین و نامناسب‌ترین روش است. بذاریم نوجوانم به ما اعتماد کنه و حرفاشو راحت به ما بگه. من دکتر ساینز مودت هستم، همراه شما در برنامه مثبت 12 و امروز داریم درباره مچگیری در نوجوان ها صحبت میکنیم. رفتار کاملا نادرست و اشتباهی که خیلی از والدین به کار میبرن که رفتار اشتباه نوجوانشون رو کنترل کنن، غافل از این که با این روش نوجوانشون رو هم ناراحت میکنن، هم اگر قرار باشه اشتباهی صورت بگیره به بدتر نحوش صورت میگیره. پس خوبه کنار نوجوانمون باشیم، هم راهش باشیم و راهنماییش بکنیم. خب بریم سراغ یک نوجوان دیگه و صحبتشون رو با هم بشنویم.
سلام خانم دکتر، پدرامم. داستان من خانم دکتر برمیگرده به اون روزی که بابام بازنشسته شد. خب بابام بازنشسته است و معلومه که وقت خیلی زیادی داره، به همین دلیل هم یه تایمایی میبینمش که یواشکی داره تو راه مدرسه دنبالم میاد. بعد وقتی هم که با دوستان دارم از مدرسه برمیگردم، دوستان میگن بابا تو دیدیم که یواشکی دنبالت میاد، و بعضی وقتا هم دوستان میگن که بابات از ما سوال کرده که تو سیگار میکشی یا نه، انگاری که میخواد مچمو بگیره. بهش میگم پدر من که چیزی رو تنهون نمی کنم، اما این کارات فایده ای نداره، این کارش من عصبی میکنه. خانم دکتر یعنی چی آخه؟ دنبال من یواشکی میاد، من 17 سالمه، کجا میخوام برم؟ چرا باید مچمو بگیره؟ مگه من میخوام چیکار کنم؟
سلام، صحبت های پدرامو با هم شنیدیم. متاسفانه خیلی از والدین اگر میخوان موضوعی رو به فرزندشون آموزش بدن، خصوصا تو دوره نوجوانی که خب فرزندشون کمی مستقل تر شده، رفت و آمد های بیرون از خونه داره و رفت و آمد های مستقل بیرون از خونه داره، فکر میکنن برای اینکه بخوان متوجه بشن که نوجوانشون رفتار اشتباهی انجام میده یا نه، یکی از راه‌های خوبش اینه که فرزندشون رو تعقیب کنن یا کنترل‌های نامناسب داشته باشن. غافل از این که هر چقدر ما فرزندانمون رو با روش‌های نامناسب‌تری کنترل کنیم و در واقع بخوایم مچشون رو بگیریم، بخوایم آزارشون بدیم در مورد این نوع رفتارها، فرزند نوجوان ما از ما دور میشه و این نگرانی ما به اون انقدر واضحاً منتقل میشه که سعی میکنه از ما کناره‌گیری کنه. پدرام میگه که پدرم منو تعقیب میکنه، وقتی سوالهایی میپرسه، مثلا میگه سیگار میکشی یا نه، آیا اگر پدرام سیگار بکشه رفتار مناسبی هست که تعقیبش کنیم یا مدام وسایلش رو بگردیم؟ همه اینها باعث میشه پدرام و سایر نوجوانهای مثل پدرام فقط عصبانی میشن و پرخاشگر میشن. شاید باورتون نشه خیلی وقتها والدینی که مراجعه میکنن و میگن که فرزند جوانشون پرخاشگره و عصبیه. وقتی بررسی میشه میبینیم خب این پرخاشگری و عصبی بودنشون هرچند که من تایید نمیکنم، اما بازخوردیه به رفتار نامناسب والدین. پدرام میگه من 17 سالمه، کجا میخوام برم؟ بله، ما اگر فرزندمون رو میخوایم تحت کنترل مناسبمون داشته باشیم، باید یادمون باشه که باهاش همراه باشیم، دوست باشیم، کنارش باشیم. من همیشه به والدین میگم اگر فرزندتون صحبت غیر از واقعیت یا دور از واقعیتی با شما داشت، مقصر فرزندتون رو ندونید، مقصر رفتار خودتون هست که شاید جایی ترس، نگرانی یا رعب و وحشتی در نوجوانتون یا فرزندتون ایجاد کرده و فرزندتون مجبوره که در مورد اون موضوع با شما واقعیت رو در میون نذاره. پدرام هم در واقع چقدر خوبه که با پدرش صحبت کنه و من جلوی صحبتم با پدر یا مادر پدرام هستش که حتما اگر میخواین جلوگیری کنید از این که مشکلی برای فرزندتون پیش بیاد، کنارش باشید، باش دوست باشید، همراه باشید. مطمئنا اون خودش هر موردی باشه با شما در میون میگذاره.
مثبت 12 روایت نوجوانان ماست. روایت هایی کوتاه اما مهم و تاثیرگذار. با ما همراه باشید در مثبت 12 عصرهای شنبه و دوشنبه ساعت 16:30 دقیقه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
ممنونم که انتخابتون رادیو سلامت، همچنان در کنار شما هستم با این موضوع، مچگیری نوجوانان، رفتار نامناسبی که در مورد هر سنی نتیجه معکوس و منفی میده، چه برسه به دوره نوجوانی که دوره حساس هست و دوره هویت‌یابی نوجوان هستش و ما باید خیلی با ظرافت و با دقت با نوجوانمون رفتار کنیم و در این مورد خیلی خوبه اطلاعات و آگاهی والدین به حدی باشه که آسیب رو نه خودشون و نه به فرزندشون وارد نکنن. چقدر خوبه که گاهی کتاب هم بخونیم. بریم سراغ بخش بعدی برنامه مثبت 12.
ساعت‌ها را تنظیم کنیم.
به نام خدا. همراهان عزیز سلام، بازم قراره درباره یک کتاب دیگه صحبت کنیم. من محمد مظاهری هستم و مثل شما یک پدر دلسوز. کتاب چرا به نوجوانان گوش نمی دهید؟ نویسنده سوزی هیمن، مترجم لاله دهقانی. معرفی کتاب چرا به نوجوانان گوش نمی دهید؟ سوزی هیمن یک مشاور با تجربه است که در کتاب چرا به نوجوانان گوش نمی دهید تمام دانشش رو برای بهبود رابطه والدین و نوجوانان به کار می گیره. هیمن با زبانی ساده مفاهیمی عمیق و کاربردی رو آموزش میده که می تونه بسیاری از ابهامات و نگرانی های والدین رو برطرف کنه. نویسنده در این کتاب ما رو با لذتی که والدین میتونن از زندگی و رشد کنار نوجوانان خود کسب کنند آشنا میکنه. این احساس نیروبخش و خوشایند، اما متاسفانه بیشتر والدین از تجربه اون محرومن. اونها معمولا نمیدونن چگونه با فرزند نوجوان خود ارتباط برقرار کنند، چون نوجوانان معمولا سوالاتی مانند چرا من نمیتوانم رانندگی کنم یا چرا نباید سیگار بکشم رو میپرسن که والدین رو سردرگم میکنن. اونها معمولا در برخورد با سوالات نوجوان احساس ناتوانی میکنن، در حالی که اگر تعامل با خود و فرزندشون رو تغییر بدن این احساس هم تغییر خواهد کرد. شاید این توصیه که با فرزند خود صحبت کنید به نظرتون غیر ضروری و بی‌ربط بیاد، مثل اینکه به شما بگیم نفس بکشید یا غذا بخورید یا هر کار دیگری که روزانه انجام میدید. اینطور نیست. متاسفانه والدین کمتر از چیزی که فکر میکنند با فرزندانشون گفتگو میکنند. تحقیقات نشون داده والدین روزانه حدود 8 دقیقه از وقتشون رو با صحبت با فرزندان میگذرونن. به امروز، دیروز یا حتی هفته گذشته فکر کنید و به یاد بیارید چه زمانی رو در کنار فرزندتون گذروندید. صادق باشید. شما چقدر دوستانه با او حرف میزنید؟ بسیاری از ما والدین گفته هامون رو با عجله به صورت امری یا پرسشی انجام میدیم و جمله های کوتاه به کار میبریم. نکته مهم اینجاست که این جمله های سرسری و امری واقعا مکالمه نیستند. نکته دیگه این که در بسیاری از برخوردهای والدین و نوجوانان این والدین هستن که صحبت میکنن و فرزندان فقط شنوندن. در بخشی از کتاب چرا به نوجوان گوش نمیدهید نوشته به عنوان افراد بالغ و یا والدین ما اغلب برای فرزندانمون تصمیماتی میگیریم که تصور میکنیم بهترینه. ما انتخاب میکنیم که برای تعطیلات به کجا بریم، کجا زندگی کنیم، کدام مدرسه رو برای فرزند خود انتخاب کنیم و حتی در بعضی مواقع تصمیم میگیریم که فرزندان ما کدام رشته رو باید انتخاب کنن. به نظر ما این کار عاقلانه و منطقیه، چرا که فرزندان ما با ما هم عقیدند. شما در این کتاب میتونید نکته های خوبی رو در این موارد پیدا کنید. ممنون از همراهیتون.
این هم از معرفی کتاب امروز. شما برنامه مثبت 12 رو میشنوید. من دکتر ساینز مودت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان، همراه شما هستم با موضوع مچگیری نوجوانان. امیدوارم امروز در کنار هم بتونیم به راهکارهای مناسبی برسیم. اگر بخوام خلاصه کنم توی یک جمله، فقط بخوام بگم که با نوجوانتون دوست باشید. اگر باش دوست باشید، هیچ وقت نیاز نیستش کنترل‌های غیر مناسب یا کنترل‌های غیر مستقیم که تبدیل بشه به مچگیری توی نوجوانتون داشته باشید. حتما اگر باهاش دوست باشید، همراهش باشید، همه موضوعات رو باهاتون در میون میذاره و ازتون راهنمایی میگیره. پس قضاوتش نکنید، سرزنشش نکنید که با شما راحت باشه. بریم صحبت یک نوجوان دیگر با هم بشنویم.
سلام خانم دکتر، من سهیلم، 15 سال. خانم دکتر، من هر بار که با لپتاپم مشغول یه کاریم، مامان و بابام سعی میکنن یه جوری از بالا سرم رد بشن و ببینن من چی کار میکنم. اگه صفحه انگلیسی باشه هی میپرسن واسه چی وارد این صفحه شدی، دنبال چی میگردی، چی میخواد. خانم دکتر مودت، یعنی مامانم یه طوری لپتاپم رو برانداز میکنه ها، انگار میخواد بخرد. از بابام نگم براتون که بالای سرم یه جوری چشمشو میاره طرف لپتاپم که من خندم میگیرم. یواشی از پشت سرم رد میشن، انگار من نمیبینمشون. خانم دکتر، شده قایم موشک بازی. بابام کلماتو از دور میخواد بخونه، مامانم هم اصلا بافتنی نمیکنه که. رفته کانوا خریده، پشت سرم مشغول بافتنیش، هی علکی میشکافه میگه خراب. خلاصه که انگار منتظرن مچ منو بگیرن، محدودم کنن تو استفاده از لپتاپ و اینترنت. خب من که کار بدی نمی کنم، می کنم به نظر شما؟
سلام به سهیل، پسر نوجوانمون. بله، موردی که سهیل مطرح کرد خیلی متاسفانه رواج داره و والدین سعی میکنن لپتاپ، تلفن همراه یا هر وسیله ارتباطی دیگه که فرزند نوجوانشون استفاده میکنن رو مستقیم یا غیر مستقیم مدام کنترل کنن. شاید این صحبت من این فکر رو به ذهن بعضی از والدین متبادر کنه که خب ما باید فرزندمون رو کنترل کنیم، اگه ما کنترل نکنیم چه کسی کنترل کنه. من اینجا میخوام بگم بله، شما وظیفه تربیت درست فرزندتون رو به عهده دارید، اما آیا با کنترل کردن ما میتونیم همه مشکلات رو حل کنیم؟ نه. مسلماً نه. و ما باید از دوره کودکی شروع کنیم این نوع تربیت های فرزندمون رو که فرزندمون یاد بگیره که نباید از هر نوع شرایطی که در اختیارش هست استفاده نامناسب بکنه. این که والدین سهر کاملا مشخص لپتاپ سهر رو چک میکنن، کنترل میکنن و کنارش هستن، مثل اینکه سهر و مامانم بافتنی میبافه، خب این حس بدی به یک پسر نوجوان مثل سهر میده که خب مگه من دارم اشتباهی میکنم و مدام توی رفتارش بالا اشتباه میگرده و اینجاست که نوجوان ما دچار اعتماد به نفس میشه، خودشو سرزنش میکنه، میگه پس حتما من یک اشتباهی در حال ارتکاب هستم یا اشتباهی قبلا مرتکب شدم که مستحق این هستم که والدینم این رفتار رو با من داشته باشن. واقعا من خواهش میکنم و توصیه میکنم از والدین، خصوصا تو دوره نوجوانی، این رفتارها سمیترین و اشتباه ترین رفتار هست. ما اگر میبینیم که نوجوانمون داره رفتار اشتباهی انجام میده، کاملا واضح و مستقیم و دوستانه باید باش دربارش صحبت کنیم، در مورد عواقبش صحبت کنیم و اینقدر راهنماییمون غیر نصیحت گونه باشه که نوجوانمون بپذیره، چرا که نوجوانهای ما نصیحت رو همونطوری دوست ندارن که کنترل شدن رو دوست ندارن. راستی خود شما والدین کنترل شدن رو دوست دارید؟ نه، مطمئنا خود ما والدین هم دوست نداریم که مدام کنترل بشیم، چه برسه به فرزندمون. نیت شما خیلی از کنترل میخواید که فرزندتون به راه بدی کشیده نشه، اما این راهش نیستش. هر چیزی راهی داره، باید به موقعش و به شکل مناسب نوجوانتون رو آموزش بدید برای دور شدن از رفتارهای نامناسب، نه اینکه مچشو بگیرید یا کنترلش کنید. ممنون که همراه ما هستید. موضوعمون این بود، مچگیری نوجوانان. خیلی از والدین توی دوره نوجوانی چون میترسن که نوجوانشون به خاطر مستقل شدن، بیشتر تنها بودن بیرون خونه یا حالا رفتارهایی که کم کم داره اونها رو وارد دوره بزرگسالی میکنه، به راه بد کشیده بشن یا رفتار اشتباهی بکنن، والده این راه انتخاب میکنن که فرزندشون رو مدام تحت کنترل قرار بدن، مچشو بگیرن و همیشه مثل متهم باش رفتار کنن. ولی یادمون باشه که بهترین روش برای جلوگیری از بیراه رفتن نوجوانمون اینه که باهاش دوست باشیم، همراه باشیم، کنارش باشیم، حرفاشو بشنویم، قضاوتش نکنیم، سرزنش و توهینش نکنیم و با کسی مقایسش نکنیم، باهاش در یک کلام دوست باشیم.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. مثبت 12.
این هم از برنامه امروز مثبت 12. من روانشناس تخصصی کودک و نوجوانم دکتر ساینز مودت، همراه ما سرکار خانم فاطمه پی‌تقصیر، تهیه کننده این برنامه. دقایقی از پدر و مادرها و نوجوانها و ارتباطشون با نوجوانها گفتیم. این برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت تقدیم شما شد و درباره این صحبت کردیم که هیچ وقت توی نوجوانتون حس این رو ایجاد نکنید که شما میخواید مچشو بگیرید و میخواید همیشه در معرض خطر رفتاری خودتون قرارش بدید. نه، این رو بهش نشون بدید که من کنارت هستم، همراهت هستم، حتی اگر اشتباهی از تو سر بزنه من کمکت میکنم تا اون اشتباه رو جبران بکنی. ممنون که با ما همراه بودید. خداوند پشت و پناهتون.
سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.